زمین و واقعیت هایی که اتفاق افتاده، کشته هایی که الان روی دست در واقع خانواده های داغدار اونها هستش، نیازمند یک پاسخ شفاف هستش، یک بررسی دقیق هستش. و اتفاقا این بررسی دقیق باید این آقایون اول فرضیه رو بپذیرن. رئیس سازمان هواپیمای کشوری میاد میگه با قاطعیت ما میگیم این رو رد میکنیم. پس خب اینجا قضیه رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه رو میبره زیر سوال. ببینید، من خلاصه میکنم بحثم رو. این آقایون در فضای افکار عمومی برای خودشون یک به قول معروف یک توهمی ساختن از قدرت برتر منطقه‌ای، و الان اگر این قضیه رو بپذیرند که سیستم دفاع موشکی خودشون باعث این خسارت به افراد غیر نظامی و مسافران یک هواپیمای شخصی شده، خب اون هیمنه و اون اقتدار فرو می‌ریزه. آدم رو یاد اون داستانی میندازه که عباس میرزا در وسط شهر تبریز که فتلیشا رو برده بود کارت کرد یک توپ رو بهش نشون بده، وقتی که توپ رو به سمت روسیه نشونه گرفته بودن و منفجر شد، در محل 200 نفر کشته شد. فتلیشا برگشت به عباس میرزا گفت آقا چرا اینجا آدم کشته شد؟ عباس میرزا برگشت گفت که سبحان الله، حالا ببین که تو روسیه چقدر آدم کشته شده باشه. این آقایون میخوان دروغی رو که ساختن به خورد جامعه دادن، میخوان همچنان اون رو سالم نگه دارن که یک چنین چیزی در فضای آزاد امروزی و وجود ماهواره‌ها و فضای اینترنت امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم آران توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس که ما رو همراهی میکردید. بریم سراغ حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که با ما هستن. آقای محمدی، چند تا نکته است که مایرم خیلی اگر کوتاه و موجز جواب بدید سپاسگزار میشم. یکی از مسائل اینه که گفتن که 2 ماه طول میکشه تا جعبه سیاه خونده بشه. مسئله دیگه بررسی دقیقه و اینکه مقام‌های هواپیمایی کشوری دارن با قاطعیت مسئله نقص فنی رو مطرح می‌کنن. پس دیگه جای کمیته بررسی سانحه کجاست؟
اینکه مسئولین هواپیمایی جمهوری اسلامی با قاطعیت راجبش دارن صحبت می‌کنن تقریبا خنده داره، به این خاطر که هیچ کس نمیتونه با قاطعیت، حتی تا سالها بعد از یک حادثه ممکنه نشه راجبش بررسی کرد. اینم که گفتن 2 ماه، بله خوش شانسی اگر بیارن دستگاه‌ها اگر جواب بده، بعد از 2-3 ماه میشه اطلاعاتش رو استخراج کرد، تحلیل‌های بعدیش میمونه برای مدت‌ها، ولی تا 1 سال قانونا باید اولین گزارششون رو بعد از هر سانحه هر کشور دنیا که عضو ایکو ارائه بده. نکته‌ای که هستش در مورد صحبت‌های آقای عابدزاده است که با تناقض میگه امکان استفاده از این موشک ها نبوده. نه، سیستم های پدافندی هدایت شونده هستن، روی رادار قابل تشخیصن که چه نوعی هستن، چه جنسی هستن، اطلاعاتش کافی، روی پرنده قفل میکنن و تو هر ارتفاعی که سیستم جواب بده میتونن بزننش، و حتی بعضی از سیستم ها هستن که هدایت شوندن. نوع موشکی که به کار رفته دیر یا زود مشخص میشه. یک نکته ای را هم بگم، اصلا فارغ از این جریانی که پیش اومده، محیط جغرافیایی پروازی تهران آشفته است. چرا؟ به این علت که علاوه بر فرودگاه خمینی، مهرآباد، فرودگاه فتح، فرودگاه کوشک و 4-5 تا فرودگاه آموزشی کوچیک و بزرگ اونجا فعالن، سیستم های ایران چندان جدید نیست که بخواد همه این فرودگاه ها رو در یک به صورت یک پارچه رادارشون رو تنظیم بکنه، رادیو کالاشون رو تنظیم بکنه. اتفاقا تمام جاهایی که فرودگاه قرار داره سیستم های پدافندی هم مستقره. مثلا ما اطراف حرم خمینی، مقبره خمینی، سیستم پدافندی داریم، پالایشگاه رو حفظ میکنه و میره تا سمت بیلگنه، همونجا که تهرانی مقدم و رفقاش منفجر شد تا چند سال پیش، این سیستم پدافندی اونجا مستقر شده. جای ناامن و آشفته ایه، نشون به اون نشون که وقتی هواپیمای بوئینگ ارتش گوشت از قزاقستان بود، یکی از کشورهای شمال ایران، وارد کرد، فرودگاه ها رو اشتباه کرد، خلبانی با سالیان سال تجربه نتونست تو فرودگاه درست بشینه. بنابراین امکان هر نقص انسانی، هر قصور و خرابکاری تو این حادثه باید بررسی بشه که احتمالاً هم همینطوره.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که ما رو همراهی می کردند. اما سخن آخر رو با آقای آریان خواهیم داشت. آقای آریان، به هر حال مسئله‌ای که مهمه آقای توفیقی از هیمنه جمهوری اسلامی گفتن. الان این وضعیتی که اتفاق افتاد چه تأثیری میذاره روی اون مسئله‌ای که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و معمولا از خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میخواست نام ببره، اگر که شواهد همه به سمتی برن که برخلاف اون چیزی باشه که جمهوری اسلامی داره در مورد این هواپیما میگه؟
خب باید ببینیم که ما چجوری قدرت منطقی رو تعریف میکنیم. یکی از چندین حساب خصوصیات یک قدرت منطقی داشتن اقتصاد قویه که بتونه تاثیرگذار باشه روی سیاست های منطقی و به طور کلی حضور خودش. این را جمهوری اسلامی نداره. بنابراین این تعریف رو بدون این که واقعا این استثناء را بررسی بکنیم، اینها قدرت منطقی نخواهد بود، ولی اینها نشان از یک نوع واقعا ناهماهنگی داره. امیدوارم، بازم میگم اینا، امیدوارم که این هواپیما واقعا با پرتاب موشک سقوط نکرده باشه، برای اینکه درد و آلام واقعا اون بازمانده ها رو بیشتر و بیشتر میکنه. ولی جدا از اینکه چه قدرتی هست جمهوری اسلامی در منطقه، به اینه که چه چی میکنن. در صحبت های قبلیتون هم گفتیم که خب این حملات انجام دادیم ما آمریکا و موفقیت آمیز و غیره ذالک بوده، نشون میده که خیلی از نکات رو در این حمله که علیه پایگاه عین الاسد و اربیل انجام دادن در نظر گرفتن که باعث خسارات جانی نشه، یعنی دقیقاً جاهای رزدن که نشه، برای اینکه میدونستن اون خط قرمز و آمریکا وارد میدان خواهد شد اگر اونجوری که ادعا میکنن، کماکان برخی از مامورین جمهوری اسلامی کماکان ادعا میکنن 60 نفر کشته شدن ولی آمریکایی‌ها نمیگن. بنابراین اینا به اون صورت نیست، روی حساب و کتاب یه حرکت نمادین انجام داده. در نهایت یه نکته رو میخوام اضافه بکنم،
اگر خیلی سریع بگید سپاسگزار میشم.
آره، این حادثه‌ای که اتفاق افتاده حداقل در سطح پدافند هوایی همکاری و هماهنگی بین به حساب سامانه‌های پدافندی تهران رو با فرودگاه، با همه این مسائلی رو که مهمان قبلی شما گفته بود مشکلاتی که هست، این رو واقعا به نوعی بررسی بکنند که باعث این گونه به حساب تصادفات در آینده نشه. وقتی شما در آماده باش کامل هستیم، باید هماهنگی کاملی بین فرودگاه و پدافند هوایی باشه که این گونه اشتباهات رخ نده.
حسین آریان بود و میزه گردی که شنیدید با حضور آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و همچنین حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل، و حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز، که ما رو همراهی می‌کردند در نگاهی به آخرین آرا و گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که همونطوری که می‌دونید بامداد چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی تهران رو به مقصد کیف ترک می‌کرد که سقوط کرد و تعدادی از شهروندان ایرانی و شهروندان دیگر کشورها هم در این هواپیما حضور داشتند که جان خودشون رو از دست دادند. همچنان با این موضوع با شما همراه هستیم و ابعاد مختلفش رو مورد بررسی قرار میدیم. ضمن اینکه یک پوزش هم از شما میخواییم که در ادامه پخش این میزه گرد لحظه ای دچار توقف شدیم به دلیل مسائل فنی که به سرعت همکارانم تلاش کردند و بار دیگه ادامه این میزه گرد رو شما شنوندش بودید. در ادامه تعدادی از پیام های تلفنی شما رو همکارانم آماده کردند. در اینجا جا داره که از دیگر شنوندگان هم دعوت کنم که در خصوص سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اگر شما هم نظری دارید، مشاهداتی دارید و دوست دارید که نظر و مشاهدتون رو با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، از 2-42-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست میتونید استفاده کنید، و یا میتونید بر پیامگیر رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام پیام خودتون رو به صورت صوتی ضبط کنید و اونجا ارسال کنید. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است که دعوت میکنم ازتون بشنوید.
اگر شما تا به امروز یک دلیل قانع کننده و یک سخن راست حسینی از دهان این مسئولین و مأمورین جمهوری اسلامی در مورد سقوط ایرباس روی خلیج فارس، سقوط پنم روی لاکربی، غرق شدن کشتی سانچی در اقیانوس، سقوط هواپیما در یاسوج شنیده اید، در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی هم خواهید شنید.
می‌خواستم به خانواده این عزیزانی که در سانه هواپیما، یعنی سرنگونی هواپیما صورت گرفته، واقعا تسلیت بگم. از همون لحظات اول مشخص بود این کار به قول معروف آتش به اختیارای سید علیه. الان یواش یواش دارن میگن که موشک اشتباهی شلیک شد و از این خبرها. نه، این برنامه سازی بوده، همش مشخص بوده. اینها اینقدر چشم رو هستن، هواپیمایی که فقط 3 سال از کارخونه در اومده، یعنی اینا مستقیم خود کشور اوکراین از بوئینگ 2016 گرفته، هیچ مشکل چیزی نداشته. قشنگ میان آتش به اختیاراتو هوا میزنن.
آقای روحانی به آقای ترامپ گفتن که بعد از 290 فکر کنه، نه 52. من فکر میکنم که خود آقای روحانی به 290 داشتن فکر میکردند. 170 نفر در هواپیما، 60 نفر در کرمان، 20 خورده ای در سقوط اتوبوس. من نیستم که تا اینجای کار 290 شده باشه. من فکر میکنم بازم برنامه دیگه در جمهوری اسلامی برقرار هست که تعداد دیگه از هموطنان ما رو، از نخبه ها، از تحصیل کرده ها، از کسانی که به قیمت بنزین اعتراض داشتن، از پدر و مادرهاشون، خانواده هاشون رو، جونشون رو بگیره.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میاییم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میاییم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه اینو برای ما توضیح بده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده یه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید که به طور معمول بیشتر از اون زمانی که همیشه در کنار شما هستیم حضور داریم و از اینکه ما رو انتخاب کردید در این جمعه سپاسگزارم. گزارشکاران بدون مرز واکنشی رو نشون داده به پیامی که در توییتر حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، منتشر کرده بود و در اون میشه گفت که تلویحاً روزنامه‌نگاران ایرانی رو تهدید کرد. آقای آشنا در توییت خودش نوشته بود به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان هشدار داده می‌شود از مشارکت در آن چیزی که آقای آشنا جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با، به گفته ایشون، ایران ستیزان خانده خودداری کنند. همکار من بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی با ماست و لحظاتی دیگر فرج سرکوهی روزنامه‌نگار هم به ما خواهد پیوست که بسیار خاطره خوبی داریم از آقای سرکوهی با مجله آدینه در اون سالهای دهه 60 و 70 و با ایشون هم همکلام خواهیم شد. اما پیش از این که آقای سرکوهی هم ما رو همراهی کنند، اجازه بدید که ببینیم در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به این توییت آقای آشنا، که بعد از اونم البته آقای آشنا توییت های دیگه ای کرد که بهش خواهیم پرداخت، چگونه واکنش نشون داده شده. خانم بختیاری،
محمد، آقای آشنا بعد از توییتی که خوندید دو تا توییت دیگه هم کرده. یکی این که گفته اصلا قصد هشدار تهدید نداشته، هشدار داده.
گفته هشدار هست، تهدید نیست.
هشدار تهدید نیست و به هر حال گفته که اشتباه نکنید. و یک توییت دیگه جالبی امروز کرده و گفته که دشمن ما رو با موشک‌های نقطه‌زن رسانه‌ای هدف قرار داده و به همون میزان که برد موشک‌های ما بازدارندگی ایجاد میکنه، باید برد مواضع و رسانه های ما هم به مسئول سازی ما بیانجامه، که خب این در ادامه تلاش های دولت روحانی هست برای اینکه به هر حال رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو یک مقداری میبینن که چقدر فعال هستن، تاثیرگذارن، میخوان اینها رو خونسا کنن و البته خوشبختانه تا حالا موفق نبودن. اما
بازتابش خانم بختیاری چگونه بوده در بین کاربران و اینکه کاربران از طیف های مختلف، به هر حال میدونیم که حتما همه هم زبان با آقای آشنا نیستند و همه هم مخالف آقای آشنا نیستند؟
درسته، واکنش ها متفاوت بوده. از جمله کاربری به نام اردشیر نوشته: به طعنه، منظور آشنا این بوده که رسانه های ما هم باید مثل موشک هامون خودی ها رو بزنن. اما یه کاربری به نام ابو مهدی که حامی حاکمیت هست ولی به هر حال منتقد دولت روحانیه، نوشته: جناب آقای آشنا، ما اینها رو میدونیم، بهتر از اینها یک بیا و جلوی آینه به خودت بگو چرا هنوز از ابزار رسانه‌ای آمریکا مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنی. سعید هم خطاب به آشنا نوشته: آقای آشنا، شما در زمین بازی هستی، حریف شما بهتر یارگیری کرده، بهتر هم بازی می‌کنه، هشدار شما مثل این میمونه که تیم حریف بگه خوب بازی نکنید، هم عجیبه و هم مسخره. یک کاربر دیگه هم نوشته: اوکی بسم الله، فیلترینگو بردارید، سانسور رسانه‌ها رو بردارید، مجوز تأسیس تلویزیون‌های خصوصی و مستقل رو صادر کنید، جلوی گردش آزاد اطلاعات رو نگیرید، مردم اون موقع خودشون بهتر از شما به فکر منافع کشور خواهند بود. حمید هم نوشته: دوست گرامی، پدافند رسانه داخلی که چش به دهان قدرت و نون به نرخ روز باشه، شانس بیاره موشکش توی سکوی پرتاب منفجر نشه، نقطه زنی پیشکش، برای جلوگیری از شایعات مطبوعات آزاد لازمه. و سامان متین هم نوشته: با توهم دشمن سازی سالهاست که بیکفایتی های مدیریتی رو سرپوش میگذارید، دیپلماسی خارجی و منافع ملی کشور رو فدای تسویه حساب‌های جناها و عقده گشایی ها کردید.
خانم بختیاری با شما همراه هستیم، هنوز میخواییم بیشتر بشنویم از واکنش ها، اما اجازه بدید که بریم سراغ فرج سرکوهی که از آلمان ما رو همراهی میکنه. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم. آقای آشنا پیش از این یک توییت زدن و به نوعی گفتن که همونطوری که خوندم یک جوری به تهدید صحبتشون رو بیان کرد، اما بعدن گفتن که این تهدید نیست و یک جور هشداره. مرز و فاصله بین هشدار و تهدید به نظر شما آیا باریکه یا واقعا میشه صحبت آقای آشنا رو یک هشدار دونست و این هشدار در چه شرایطی و برای چه بیان میشه؟
نخست من اینو بگم که هشدار، واژه‌ای که آقای آشنا ازش بهره گرفته، دقیقا همون واجه است که نهادهای امنیتی و حسن وزارت اطلاعات که ایشون هم در کارمند اونجا بوده به کار می گرفتن. من در ایران که بودم بارها، یعنی یکی از شیوه‌های راجع به وزارت اطلاعاتی بود که نویسندگان، روزنامه‌نویسان و دیگران رو به وزارت اطلاعات احضار بکنن و اونجا می گفتن که ما به شما هشدار میدیم و این هشدار در اون موقع به معنای تهدید به قتل و شکنجه بود، هنوز هم هست البته. لذا این واجه است که خیلی شاید ناخودآگاه از اون شخصیت امنیتی آقای حسام الدین آشنا برآمده و نوشته، واجه است برای ماها که قربانی به اصطلاح تهدیدهای وزارت اطلاعات بودیم بسیار روشن هست. خیلی هم من اصلا تا شنیدم یه دفعه یاد بازجویی های خودم و احضارهایی میافتادن که میگفتن ما به شما هشدار میدیم، به شما هشدار میدیم. حتی وقتی قد سعید سیرجانی رو کشتن، من و هوشنگ گلشیری و یکی دو نویسنده دیگر رو وزارت اطلاعات احضار کردن و گفتن این یک هشداری بود برای شما. این کلمه هشدار خیلی واژه رایجی هستش در زبان ماموران وزارت اطلاعات. اما من یک نکته اگر اجازه بدید بگم، اگر وقت هست، نظامی شعر بسیار زیبایی داره، میگه که نظامی شعر بسیار زیبایی داره، میگه که پریرو تاب مستوری ندارد که در بندی سر از روزن برآرد. یک چیز به معنی این است که زیبا رویان رو نمیشه به اصطلاح یه جایی محبوس کرد، در حال میخوان زیبایی خودشون رو به نشون بدن. نظامی این رو میگه. در واقع بعضی شغلا هستن که شخصیت اون شاغر رو شکل میدن، یا بعضی آدم ها هستن که بعضی شغلا همگنن، یعنی فیتن، یعنی برای اون شغل ساخته شدن.
آقای سرکوهی سوال همینه، آقای حسام الدین
داره و
یه لحظه اجازه بدید، آقای حسام الدین آشنا در شغل فعلیشون، حالا گذشتهشون هم بهش میپردازیم قطعا، ولی در شغل فعلیشون عنوانشون هست مشاور رسانه‌ای. ولی به هر حال صحبتی که میکنن کمی با فضای رسانه
همین بله. که بعضی شخصیت حرفه‌ای و کاری آقای احسان الدین آشنا در وزارت اطلاعات شکل گرفته. وزارت اطلاعات هم شیوهش همیشه تهدید و قتل و شکنجه و اینها بوده، همه ما میدونیم، و در این حالشون معاون وزیر اطلاعات بودن در زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد. میدونیم که داماد وزیر اطلاعات هم بودن و آقای دوری نجف آبادی که در اون زمان او بستا قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد و در پرونده هم است که او دستور اجرا، اون هم از کسانی بوده که دستور اجرا داده. بنابراین در واقع میتونیم بگیم شخصیت ایشون شکل گرفته، یک شخصیت امنیتی هست. شخصیت امنیتی در ایران به معنای تهدید و شکنجه و قتل است. اما حالا ایشون البته حالا مشاور رئیس جمهور، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک هستند و غیره، یعنی در واقع در مشاغل غیر امنیتی کارن کار میکنن. اما اون شخصیت امنیتی نهادینی شده در وجود ایشون، چون این شخصیتش در این نهادها شکل گرفته، اون شکنجه‌گر و اون هشدار دهنده به قول خودش که هشدار به معنای امنیتی اطلاعاتی ایران رو میگن، که در نهادینی شده در وجود ایشون سر بر میکنه. نظامی میگه که پیرو تاب مسئولی ندارد، عامیانش هم میشه که نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش نیست. یعنی اون لحظاتی که بحرانی هست، لحظاتی که مثلا در بزنگاه ها آدمیان اون شخصیت نهادینه شده درونی خودشون میگن. و در این حال اینم توجه بکنیم که ما میگیم در نقد ادبی متن نویسنده رو افشا میکنه، زبانی که شما به کار میگیرین، واژه هایی که به کار میگیرین در موقعیت های گوناگون ناخودآگاه هست، بیان به قلم آدمی، اما اونها در واقع دارن اون شخصیت پنهانی ما رو آشکار میکنن. وقتی شما میان میگید من هشدار میدم به روزنامه نویسان، حالا موضوع اصلا مهم نیست در چه موردی هست، حتی اگه حق با شما باشه.
آقای سرکوی این رو هم ازتون بپرسم
که معنیش در ایران قتل و شکنجه است به کار میبرید.
بله اجازه بدید این رو هم بپرسم اگر خیلی کوتاه پاسخ بدین، چون وقت برنامه‌مون هم محدود هست. هدف آقای آشنا از بیان آنچه که ایشون میگه بازدارندگی رسانه‌ای چیه و آیا واقعا ما نیاز به این داریم که یک بازدارندگی رسانه‌ای داشته باشیم، چون رسانه در فضای آزاد رشد میکنه و برای آزادی بیان هستش.
ببینید کار اصلی رسانه هم طور که شما گفتین، این رسانه یعنی این که شما گردش اخبار اطلاعات رو ممکن بکنین به طور آزاد و افکار گوناگون رو منعکس بکنین. بنابراین اصلا رسانه هیچ هشدار لازم نداره، رسانه اصل نیست که افسار بهش بدیم هر موقع بخوایم بکشیمش. اما ذهنیت آقای آشنا و ذهنیت جمهوری اسلامی این هستش که رسانه چیزی است که باید در خدمت ما باشه و هرگاه که در خدمت تبلیغات ما نیست، در اون صورت ما باید افسار او رو بکشیم و این افسار تهدید به خصوص در مورد خارج از کشور دستشون هم کوتاه‌تره. بلالا دارن تهدید میکنن و این البته بسیار خطرناکه، چون در این حال گرچه آقای آشنا بعدن گفته منظورم تهدید نیست و چه و چه و چه، اما به هر حال این توییت نوشته شده و او هم یک مقام رسمی هست در کابینه آقای روحانی و این نشان دهنده ذهنیت این دولت هست یا این حکومت هست.
سپاسگزارم فرج سرکوهی روزنامه نگار که همونطور که بیشتر هم اشاره کردم بسیار خاطرات خوبی رو با مجله آدینه برای ما به جا گذاشته در دهه 60 و 70 که البته این مجله دیگه فعالیت نمیکنه و توقیف شده. همچنان بیتا بختیاری با ماست. بیتا اگر میشه یه نگاه کلیتری هم داشته باشیم باز به ادامه توییت ها در وقت کوتاهی که داریم که بعد هم ادامه بدیم با مطلب بیشتر.
بله محمد، یک آقایی به نام سامان متین نوشته که جمهوری اسلامی سالهای با دشمن سازی بیکفایتی های مدیریتی رو سرپوش میگذاره و دیپلماسی خارجی و منافع ملی کشور رو فدای تسبیح حساب های جناها و عقده گشایی ها کرده، با اکثر کشورهای دنیا یا سر جنگ و دشمنی داره یا رابطش قطعه و یا اینکه به زودی دچار مشکل میشه. مهناز افشار هنرپیشه ایرانی هم در زیر توییت آقای آشنا نوشته برای شما جنگ روانی مهمتر از مرگ اون همه مسافر بیگناهه. البته پیشا پیش عذرخواهی میکنم، احتمالاً من هم مثل خیلی از ایرانی های دیگه برای شما ایرانی به حساب نمیام و اعتراضم وارد نیست، اما من میگم که ایرانی هستم. و فریدون پیشدادی هم اظهار خوشبختی کرده از اینکه این دفعه مسافران هواپیما همشون فقط ایرانی نیستن که مقام های جمهوری اسلامی بتونن خانواده های اونها رو به نوشته ایشون خفه کنن، اونها رو اختشاشگر بنامند، بلکه با دولت های خارجی این بار طرف هستن و ایشون معتقده که جمهوری اسلامی به زودی تاوان این خونهای بیگناه رو پس خواهد داد.
سپاسگزارم بیتا بختیاری که همراه ما بودن از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و نگاهی داشتیم به واکنش‌هایی که به توییت اسلام الدین آشنا بود. آقای آشنا یک توییتی رو کردن و در اون توییت به روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار دادند که از مشارکت در اون چیزی که آقای آشنا جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی خونده و همکاری با به گفته ایشون ایران ستیزان خودداری کنند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست و همچنین شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. شما شنونده مجله بعد از ظهر ما هستید. اجازه بدید در همین ارتباط با حسام الدین آشنا یک نگاهی هم داشته باشیم به پیشینه ی آقای آشنا. البته فرج سرکوهی هم در این باره صحبت‌هایی رو مطرح کرد. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با رضا حقیقت نژاد همکارم از وبسایت رادیو فردا درباره پیشینه ی حسام الدین آشنا.
اون چیزی که ما در مورد آقای آشنا در رسانه‌های داخل ایران خوندیم اینه که آقای آشنا بعد از اینکه ازدواج میکنه با دختر آقای دوری نجف آبادی که در دولت اول آقای خاتمی وزیر اطلاعات بود، این داماد وزیر اطلاعات شدن یک نقطه اوجی بوده، یک نقطه جهشی بوده در کارنامه زندگی اداری آقای آشنا و از همون مسیر حالا به روایت برخی از رسانه‌های اصولگرا با اینکه مخالفت‌هایی در وزارت اطلاعات وجود داشته، آقای آشنا که سابقه طلبگی هم داره اونجا وارد وزارت اطلاعات میشه و تا سمت‌های مهمی در معاونت وزارت اطلاعات هم میرسه که بعد از اون ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که منجر به استعفای آقای دوری نجف آبادی از وزارت اطلاعات شد و طبیعتاً وقتی که خب پدر خانم که از وزارت اطلاعات رفته یه خورده دامنی نفوذ آقای
کمتر شده.
ولی چون از یک سمتی آقای دوری نجف آبادی از دوستان بسیار نزدیک حسن روحانی هم بود، آقای آشنا به نزدیکان آقای روحانی هم تبدیل شد. یه جمعی از افراد سیاسی که نزدیک هستند با آقای روحانی یک حزبی رو انداختن به اسم حزب اعتدال توسعه، یه چیزی بود مثل حزب کارگزاران سازندگی
که مثلا نوبختین ها هم بود،
بله، که مثلا بالا سر حزب کارگزاران سازندگی که آقای هاشمی رفسنجانی بود، پدرخوانده این حزب اعتدال توسعه هم آقای حسن روحانی بود. آقای آشنا آقای روحانی نزدیک بود، می‌خواست مثلا بال سیاسی ایشون باشه، آقای آشنا هم توی همون حزب حضور داشت. یعنی میخوام بگم که یک سابقه دیرینه رفاقتی که از یه طرف به خاطر پدر خانمش آقای دوری نجف آبادی، از یه طرف هم به خاطر همین عضویت در حزب اعتدال توسعه بودش که اومد و در نهایت میشه گفت که در دولت آقای روحانی یکی از موثرترین مهره ها از نظر رسانه‌ای برای دولت آقای روحانی تبدیل شد.
دقیقاً به چه معنی؟ یعنی از چرا شد یک مهره موثر دستی که سمتش مشاوره؟
دو تا چیز میشه گفت. یکی این که در نوک حمله قرار داره. معمولا خیلی موقع که میخوان جواب بدن به اطلاعات سپاه، به رسانه‌های اصولگرا و حتی مثلا یه وقتی ازش انتقاد میکردن که به همین آقای قاسم سلیمانی هم انتقاد کرده بود و یه کنایه زده بود، به چهرهای مهمی که میخواستن جواب بدن آقای آشنا بوده که در نوک حمله بوده. بعضا میگن سخنرانی‌های آقای روحانی رو مینویسه و در یه نهادهای مثلا مثل شورای نظارت بر صدا و سیما آقای آشنا اونجا نماینده دولته و خیلی جاها که میخوان این تک و پاتک‌های رسانه‌ای اتفاق بیفته یا بعضن در شبکه‌های اجتماعی مثلا مثل توییتر میخوان یک موضوعی رو اعلام بکنن، این آقای آشناست که چنین وظیفه رو بر عهده داره. از این نظر جایگاهش مهمه.
بله، رضا حقیقت نژاد همکارم از وبسایت رادیو فردا بود که نگاهی داشتیم به پیشینه حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای